بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم این مسئله موافقت التزامیه باید منظم بحث بشود. اولا ببینیم محل نزاع کجاست، این را معین کردیم. بعدا ببینیم چه ثمره عملی دارد. در ثمره عملی دو جا ثمره دارد، یکی در جایی که حکم معلوم باشد دارای صور ثلاثه بود، دوم در اطراف علم اجمالیه. اگر بگم موافقت التزامیه واجبه، دیگه در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. فرض کنید اینا عینی بودن، هر دو نجس. بعدن میدونیم یکی تطهیر شده، نمیتونیم استصحاب نجاست در هر دو بکنیم. چرا؟ اگر موافقت التزام واجبه، معنیش این است که باید معتقد بشیم یکی پاکه. اگر بخواهید استصحاب نجاست بکنی، معنیش این است که هر دو نجسه و این دوتا با هم نمیسازه. پس یکی از ثمرات مسئله وجوب موافقت التزام عدم جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی. اگر بگیم موافقت واجبه، اصل جاری نمیشه. اما اگر بگیم نه، موافقت التزامیه واجب نیست، اصل جاری میشه. چون معنی موافقت التزامیه این است که بگیم یکی پاکه، ولو لا به عینه. اما اگر بخواهیم اصل جاری کنیم، معنیش این است که هر دو نجسه، این دوتا با هم سازگار نیست. البته مراد از این اصل در اینجا استصحاب نجاسته. شیخ انصاری اعلی الله مقامه این ثمره را قبول نکرده. ثمره دوم، ثمره اول را دیروز خوندیم، ثمره دوم را قبول نکرده. چرا؟ گفته مانع ندارد هم جمع کنیم بین موافقت التزامیه و بین جریان اصل. چرا؟ در تناقض هش وحدت شرط دان، وحدت موضوع. اینا احد احد الانا این بما هوا هوا پاکه، این موافقت التزامیه. اما هر دو اینا بما انه مشتبه الحکم نجسه. چه مانع دارد که اینا بما احد الانا این بما هو هو پاک باشد؟ اما همین اینا بما انه مشتبه الحکم فی الظاهر محکوم به نجاست باشه. خیلی فارسی تر بگیم، عرض کنم اناء واقعی پاکه، اناء مشتبه نجسه. همان یه دونه اناء بما انه اناء واقعی طاهر بما انه مشتبه الحکم نجسه. این فرمایش شیخ. ما همیشه وقتی که رسائل را تدریس میکردیم، در این جاها مقداری حالت ما فرق داشت. ما این بحث را خیلی بحث مفید نمیدونیم. چرا؟ اولا در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی شود، مطلقا در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. خواه موافقت التزامیه واجب بدانیم یا ندانیم، این ثمره ثمره صحیحی نیست. ملاک موافقت التزامیه و عدم نیست، اصلا در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی شود. چرا؟ یک کلمه، لانصراف ادله الاصول عن اطراف العلم الاجمالی. کل شیء طاهر، این شبهات بدویه را میگد، لا تنقض الیقین بشک شبهات بدوی‌گر میگد نه جایی که علم اجمالی داریم احده ما پاکه و احده ما نجست بنابراین جریان اصول و عدم جریان اصول وابسته به موافقت التزامیه و عدم موافقت نیست خواه قائل به وجوب موافقت باشید خواه نباشید ادله اصول خبرشو بگو از اطراف علم اجمالی منصرفه لا تنقض الیقین بشک همچنین بقیه همه اش شبهات بدویگر میگیره بنابراین این ثمره بی خودی شد خواه قائل به وجوب موافقت باشیم یا نباشیم ادله اصول در اطراف علم اجباری جاری نیست چرا؟ لعجل الانصراف ثانیاً اگر بگیم در اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود یلزم تعارض صدر مع الذیل اگر بگیم استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری می شود یلزم تعارض صدر مع الذیل چطور؟ لا تنقض الیقین بشک بسیار خوب شما میگید اطراف علم اجمالی را هم میگیرد پس بگو هر دو پاکه بگو هر دو نجسه لا تنقض الیقین بشک یقین به نجاست را با شک در نجاست نشکن بگو هر دو نجس چشم ولیکن تنقض ها به یقین آخر یقین دارم یکی از اینها پاکه پس اولی میگد هر دو نجسه زیل میگد یکی پاکست و یکی نجس اگر بگیم در اطراف علم اجمالی اصل جاری میشود یلزم بگو تعارض صدر مع الذیل صدر میگد هر دو نجسه اگر جاری بشه زیل میگد نه یکی پاکه لا تنقض الیقین بالنجاسه بشک فی الطهاره بگو هر دو نجس ولیکن تنقضها به یقین آخر این یقین آخر مطلقه خواه یقین تفسیری خواه یقین اجمالی تبین بر این که موافقت التزامی یک ثمره دومش این بود این ثمره دوم از دو نظر صحیح نیست میزان موافقت و عدم موافقت نیست این مسئله تأثیری در جریان اصول نداره بلکه اصول در اطراف علم اجمالی به دو جهت جاری نمی شود اول انصراف ادله ثانیاً اگر جاری بشود یلزم تعارض صدر مع الذیل به شرط این که بگیم زیل اعم از تفصیلی و یقینیست تمر کلام و فیلم وافقت الالتزامیه ضمناً یک کلمه را یکی از آیان تذکر داد من نگفتم که حضرت امام می‌فرماید موافقت الالتزامیه واجب نیست عرض کردم ایشون میگد این مسئله قهریه اگر علم باشد موافقت هست اگر علم نباشد موافقت نیست مسئله را ایشون چنین مطرح بکند البته نتیجش این است که با شیخ انصاری هماهنگ باشه ولی بیانش این پس در موافقت التزامیه ادله طرفین را خوندیم محل نزاع را معین کردیم ثمره را هم روشن کردیم فردا که تعطیل رسائل را نگاه کنید یادداشت کنید کجا محل نزاع کجا ادله است کجا ثمره است اینها را در رسائل علامت گذاری کنید موقع تدریس براتون آسان میشه الجهت السادسه فی قطع القطاع و زن زنانه در قطع قطع و زند زنان بحث میکنیم. فعلا زن را بذارم کنار، بریم سراغ قطع. قطع 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 دو جوره، گاهی خیلی زیباست، گاهی خیلی نکوهش میشه. اگر واقعا یه آدم است که قطع پیدا میکند از یک رشته ادلهی که اقلا هم از آن ادله استفاده قطع میکنند، اگر قطع قطع این باشد فورا یقین پیدا میکند از ادلهی که اقلا هم از آن استفاده میکنند، این قطع قابل ستایشه. معلوم میشود ذهن وقادی دارد که فورا از مقدمه به نتیجه پی میبرد. اگر این قطع قطع هست، این بالا سر منه قطعه، اما من عدلت که اقلا هم از اون عدله یقین تحصیل میکنم. اما اگر آمدیم نه، این قطع قطع از یه عدله یقین پیدا میکند که اقلا به اون عدله اعتنا نمیکنند، این آدم وسواسیه، این آدم کلم کسر تعقل دارد، تدهور العقل. معلوم می شود ذهنش عقب ماندگی ذهنی داره. بنابراین قطع را گاهی باید ستایش کرد و گاهی باید نکوهش کرد. در اولی ستایش، در دومی نکوهش. عرض کنم که شیخ اکبر، هر موقع بگم شیخ اکبر یعنی مراد مرحوم آیت الله کاشف الغطا است. ایشون یه جمله ای دارد، میگه قطع قطع، قطع قطع در خروج از عهده تکلیف قطع از کنم وسواسه، اما در نجاسات قطعه. تعبیر کنم، میگه شما که میگه قطع در نجاسات، این آدم وسواسه، اما در خروج از تکلیف، در نجاسات، معذرت میخوام، در نجاسات قطعه، اما در خروج از تکلیف وسواسه. تعبیر دو مرتبه بگم، مرحوم کاشف الغطا میگد آدم قطع در عمل به تکلیف، در عمل به تکلیف این آدم وسواسه، اما در نجاسات قطعه. یعنی چه؟ در عمل به تکلیف این آدم وسواسه، اما در نجاسات قطعه. خدا عمر بدد نه رحمت کند، یکی از دوستان ما که هم درس ما بود و عرض کنم در دنیا رفته، میگفت من میرم عرض کنم خزینه، اون وقت قم خزینه بود، میخوام قوس کنم، سرم را میزنم به ته خزینه، باز شک بکنم که آیا همه جای بدن مرا آب گرفته یا نگرفته. در عمل به تکلیف وسواسه. خزینه تا اینجای ما بود، این آدم میرم قوس میکرد سرش را میزد به کفه از کلم خزینه، باز شک میکرد که آیا آب همه بدنش را گرفته یا نه. در عمل به تکلیف وسواسه، اما در نجاسات قطعه. سگ از اون طرف بگذرد، میگه قطعا پرید و یه نجس، عرض کردم خدمتتون که آب نجس هم روی بدن من افتاد. آدم های قطع در عمل به تکلیف وسواسن، اما در نجاسات قطعن. این نکته هم مال مرحوم شیخ اکبر. حالا اونی که به درد ما میخورد سومیه، نه اولی که قطع را دو قسم کردیم، قطع ستایش و قطع نکوهش، و نه دومی که در عمل به تکلیف وسواسن اما در نجاسات قطعن. مطلب سوم، حالا اگر آمدیم قطع عمل به قطع کرده، آیا مبرئ ذمه هست یا مبرئ ذمه نیست؟ هنا حالاتون سلاس، سه حالت داره. یک، لم میگن کشف الواقع. دو، این کشف الواقع و کان مخالفن للواقع. اول چه شد؟ لم میگن کشف الواقع. دوم، این کشف الواقع و علم انه مخالفن للواقع. سوم کدوم می شود؟ همین دوتاست، سوم نیست. بله، عرض کنم خدمتون که یکی هم اضافه کنیم، این کشف الواقع و کان موافقن للواقع. دوم، این کشف الواقع و کان مخالفن للواقع. سوم، لم ینکشف الواقع. تکلیف این آدم قطا چیه؟ در فتوا، در استنباط احکام یا در سایر اعمال این آدم قطاعه. شیخ اعلی الله مقامه می‌فرماید که قطع قطاع قابل نهی نیست. چرا؟ چرا قابل نهی نیست؟ می‌فرماید قطع طریقیه. در قطع طریقی نمی‌شود قطع قطاع را نهی کنیم. بل اگر قطع خط موضوعی باشد، شرع مقدس میتوند موضوع خودش را مقید کند، بگد قطعی که از کتاب سنت باشه، نه قطعی که از قیاس و استحصال و رمل و جفل باشد. بنابراین قطع قطع اگر طریقی قابل نهی نیست، چون اگر شارع نهی کند در نظر قطع تناقضه. بل اگر قطع موضوعی باشد، موضوع دست شاره، بگد من هر قطع را در موضوع اخذ نکردم، قطعی که از کتاب و سنت رمل و جفر و قیاس و استحسان به درد من نمیخوره. بنابراین بحث ما در قطع طریقیه و الا قطع موضوعی تکلیفش روشن. در قطع موضوعی اگر وفق شارع عملش مجزیه، اگر وفق شارع نیست عملش مجزی نیست. قطع موضوعی جای بحث نیست. اگر از کتاب سنت استفاده کرده مجزیه، اگر از رمل و جف استفاده کرده مجزی نیست. در قطع موضوعی روشن. انما الکلام اگر قطع طریقی باشد الالواقع، شرع مقدس تصرف نکرده، اینجا سهالت داره. بفرمایید، این کشف الواقع و کان موافقن للواقع. این آدم با رمل و جفر فهمیده که تیمم یک ضربت کافیه و اتفاقا موافق واقع شد. اگر موافق واقع شد مسلماً مجزیه، ولو این آدم در تطرق طریق خطا کرده، حقش نبود در مسئله تیمم به رمل و جف یا به قیاس استحسان، اما چون به واقع رسیده هست دیس قرآن وراء عبادانه که به واقع رسیده است شارع قبول میکنه، اما او را نکوهش میکند که چرا در تطرق طریق به غیر صحیح عمل کردی. اما خب قطع قطع بود، شرع مقدس هم نمیتونست تصرف کند. اگر مطابق واقع شد خب به واقع رسیده. دو، اذا انکشف انه مخالف للواقع، مخالف واقع، قطعا طریقیه، آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ همه میگن مجزی نیست. چرا؟ حافظه ها را میخوام امتحان کنیم. در مبحث اجزا آیا آخوند برای این یک بحثی دارد، میگه در اینجاها مجزی نیست. اجزا در جاییست که عمل تکیه کند به فرمایش شارع. این آدم تکیه کرده است به قطع حکم‌آور نیست. بر اگر کل شیء طاهر باشد حکم‌آوره، اما قطع این آدم چون مسئله عقلیه حکم آور نیست، واقع را عمل نکرده، باید اثر بگیره. بنابراین اثر میگیریم. اولا بحث ما در قطع موضوعی نیست، موضوعی حکمش روشنه، اگر طبق موضوع اشاره مجزیه و الا فلا. بحث ما در جایی که دست اشاره بسته است، قطع طریقیه. این آدم اگر آورده مطابق واقعه مجزیه، ولو در تطرق طریق خلاف کرده، اگر خلاف واقعه مجزی نیست. چرا؟ زیرا عقل قطع حکم آور نیست. برگردید امشب مسئله اجزا را مطالعه کنید، می فرماد اجزا در جایست که مکلف تکیه بر دلیل شرعی کند، مثل کل شیء طاهر، نماز بخواند و نجس باشه، اینجا ممکنه بگه مجزیه. چرا؟ تکیه کرده بر دلیل شرع. اما اگر تکیه کند بر عقلش که قطع باشد، قطع حکم آور نیست. سوم، حالا اگر آمدیم قطع قطعه، عمل کرده است به قطع و واقع روشن نیست که انه موافق او مخالف، اینجا چه بگیم؟ اینجا ممکن است ما اصالت و صحه در اعمال گذشته جاری کنه، بگیم عرض کنم خد کل ما مزا من صلاتک و طهورک فمزهی کماهو. البته ممکنه بعضی بگن این مربوط است به آدم عادی، مربوط به آدم قطع نیست، ولی این ضعیف ظاهرا اطلاق دارد. ما مزا من صلاتک و طهورک فمزهی کماهو. تلخصه، قلم دست میگیریم، تلخصه من اول درس الهنا، یه خلاصه گیری کنیم، یه فصل جدیدی را شروع کنیم. تلخص من اول درس الهنا چند مطلب. برگردیم مطلب اول، برگردیم به موافقت التزامیه، دو تا ثمره داشت، یکی را دیروز خوندیم یکی را امروز. گفتم این ثمره مفید نیست، چون اصلا اصول در اطراف علم اجمالی به دو جهت جاری نمی شود، خواه موافقت التزامیه واجب باشد یا نه. دو، وارد جهت سادسه شدیم. قطع قطع دو جوره، اگر واقعا عمل می کند به همون اعمالی که عقلا عمل می کنند، این زکاه، این ستایش داره. اما اگر عمل بکند به علقه و مزغه، به چیزهایی که عقلا عمل نمی کنن، این عقب ماندگی ذهنی داره. سه، شیخ اکبر چه گفت؟ گفت قطع در عمل به وظیفه وسواسه، اون مثال حمام را بزن، اما در نجاسات یا ما قطعه. چهارم، شرع مقدس در قطع قطع تصرف نداره، فقط میتوند در قطع موضوعی. در قطع قطع دستش بسته است. حالا عمل کرده چگونه است؟ شهادت داره. انکشف الواقع و کان مطابقا صحیحه، انکشف الواقع و کان مخالفا باطله، چون قطع خبرش رو بگو حکم آور نیست. سوم، اگر نه نفهمیده موافقه یا نه، به همون اصول مراجعه میکنه، میگیم کل ما اصالت صحه کل ما مزا من صلاتک و طهورک فمزهی کماهو. الهنا یه ستا ستاره بزن، مطلب ما تمام. حالا وارد میشویم به مطلب جدید. اجتهاد برادر حلوایی نیست که در گذرخان بفروشند و برمون حلوا را بخریم و بخوریم بشون مجتهد. حلوا با همین مباحثه ها و بگو مگوها در انسان پیدا می شود. حالا من دوتا فرع را مطرح می کنم، خودم فرع را مطرح می کنم، جواب را صبر می کنم از شما بشنوم. اولا مقدمه را بگم، اون این است که زن عادی حجت در قطع طریقه تمام شد در زن. زن عادی حجت، اما زن غیر عادی حجت نیست. خب قطع گاهی زنانه، فعلا بحث ما در زنانه. زن عادی حجت، زن غیر عادی حجت نیست، به منزله شک. چه شد؟ زن عادی حجت، زن غیر عادی به منزله شک. اینه گرفتیم؟ زن عادی حجت، زن غیر عادی به منزله شک. دو سفر داشتم نماز میخوندم در حالت قیام، زن پیدا کردم، دو نفرم، این طرف عادیه این طرف غیر عادی. زن پیدا کرد که تشهد را نخونده، این هم زن پیدا کرد که تشهد را نخونده. تکلیف این دوتا چیه؟ این طرف آدم از کنم سالمی، زنش زن عادیه، اما این طرف زنش غیر عادیه. در حالی که استاده است، این هم زن پیدا کرد که تشهد نخونده، اون هم زن پیدا کرد که تشهد نخونده. نماز فراداست، تکلیف چیه؟ بگید عمل اول. عمل اول باید برگرده. چرا؟ زنش حجته، زنش حجته، باید برگرده. چه کند؟ باید برگرده، تشهد را بخواند، بعدن بلند شد. اما دومه چطور؟ زنش به منزله شک. بگو زنش به منزله شک. اگر در حال استاده کسی شک کند که من تشهد خوندم یا نخوندم، چه میگه؟ قاعده تجاوز جاری میکنه، میگه انشالله خوندم. پس اولی عمل به زن میکند، بر میگردد. دومی عمل به شک میکند، بر نمیگردد. کل ما مزا من صلاتک و طهورک، این آدم در حال استاده است، خرجه. کل شیء خرجت منه و دخلت فی غیره فشکک لیس بشه. مسئله فرع ما چه شد؟ در حال استاده هستیم، دو نفر نماز میخونیم، این آدم آدم معتدلیه، اما این آدم آدم عادی نیست. اینم زن پیدا کرده که تشهد را نخونده، اون هم زن پیدا کرده تشهد نخونده. تکلیفشون مختلفه. الاول یرجه. چرا؟ چون زنش حجت. دومی لا یرجه، چون زنش به منزله شک. آدم شاک بر میگرد، بر نمیگردد. از کنم کل ما دخلت خرجت من شیء و دخلت فی غیره و شکک لیس بشه. این فرعی که جوابش را شنیدیم. فرع دوم را میگم، توجه کردی؟ فرع دوم، تعلیمات اجتهاد همینه. فرع دوم، فرع دوم میگم، شما جواب بگید. همین دو نفر، این آقا عرض کنم خدمتون که معتدله، این آقا غیر معتدله. این آقا عرض کنم خدمتون که در محله، هر دو در محله، به خلاف اولی، هر دو خروج از محل بود. این آدم زن پیدا کرد که خوانده است، تشهد را خوانده است، هنوز بلند نشده، زن پیدا کرد که تشهد را خونده. اما این آدم زن پیدا کرد که تشهد را خونده. اولی اگر زن پیدا کرد که تشهد را خونده، دومی هم زن پیدا کرد تشهد را خونده، ولی هر دو شک در محله. اولی عمل به زن میکند، بلند میشه، چون زنش حجته. اما دومی زنش به منزله چی؟ آقا شکه. اگر انسان شک در محل کند چه میکند؟ برمیگرده. بنابراین دو تا فرع با هم فرع پیدا کرد. فرع اول زن بعد خروج عن المحل ایستاده است، او زن پیدا کرد خونده، این زن پیدا کرد خونده. عرض کردم ببخشید، اون زن پیدا کرده که نخونده، این زن پیدا کرده که نه. عرض کردم خدمتتون که خونده. اولی عرض کردم خدمتتون که برمیگردد. چرا؟ عمل به زن میکند، عمل به زن میکند. زن پیدا کرده که نخونده، اشتباه گفتیم. اولی و دومی زن پیدا کردن که نخونده، نخونده. اولی بر نمیگردد چون زن نشد جته. دومی بر نمیگردد چون شک، شک بعد از محل اعتبار نداره. اما مثال دوم نه، شک در خارج محل نیست، در خود محله. هنوز بلند نشده. این زن پیدا کرد که خونده، اون زن پیدا کرد که خونده. اولی چی آقا؟ عمل میکند به زنش، بلند میشه. اما دومی چون زنش به منزله شکه، شک در محله، باید بخواند. کمر کلام و فل جهت سادسه. پس فردا که وردا در واقع عرض کردم شهادت حضرت سجاد سلام الله علیه، پس فردا بحث ما مربوط است به حجیت عقل. من یه نکته ای را عرض میکنم، مبادا این شهادت ها سبب بشود که مطالعه را قطع کنیم. همه من میگیم ادله ما اربعه هست، کتاب و سنت و اجماع و عقل. اما عقل کجا؟ در رسائل از اول تا آخر یک بحثی برای عقل نیست. در کفایه از اول تا آخر بحثی در عقل نیست. چرا؟ قوانین یه بحثی دارد. شیخ انصاری در تقریرات مباحث الفاظ یه قطعی داره. بنابراین این کتاب های درسی رسمی ما این بحث را مستقلن بحث نمی کنن که عقل حجت است یا حجت نیست، جایگاه حجتش کجاست. این را ما اضافه کردیم. اضافه ای که ما در اینجا داریم همینه که عقل را مستقلن مورد بحث قرار می دیم. راجع به حضرت سجاد سلام الله علیه یک کلمه عرض کنم، اون این است که شرایط که عوض شود احکام عوض میشه. شرایط حاکم بر دوران امام سجاد دوران عبدالملک ابن مروان بود که استاندارش حجاج ابن یوسف بود. در این شرایط کار حضرت چیه؟ تربیته، ایجاد دانشگاهه. در حقیقت مسجد الحرام یا مسجد نبی برای حضرت سجاد یک مرکز علمی بود، خانه اش مرکز علمی بود. از طریق این که بتواند تشیع را حفظ کند، اما در لباس تعلیم و تربیت. تکلیف غیر اون تکلیفه. ولذا روایاتی که از ائمه اهل بیت داریم از کرم شرایط خاصی دارد، و یکی از شرایط خاص این است که فعلا جهاد عملی نیست، باید جهاد علمی کنیم. ادعیه حضرت سرتاپا معارف است و اخلاق است و احکام است، اما ضمناً هم معرفه آل محمد است و معرفه مخالفان. ولذا فردا که شهادت اون حضرته حتما باید در مجالس آقایان شرکت کنن. عرض کردم شرکت در مجالس آقایان را از مطالعه کتاب باز ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله.